بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. کاروانی با تو آمد، کاروانی در تو گم شد، چشمه مستی از آن ساعت قدیری بود و خم شد. با تو آمد از محمد تا مدینه کاروانی، از تو گم شد کاروانی در مسیر بینشانی. باد در زلف تو پیچید و زمین نیلوفری شد، خون دمید از ساقه یاس و شقایق حیدری شد. کاروانی دل به مستی داد از روز قدیرت، ای امام پارسایان کیست نشناسد امیرت؟ ای خمستان ولایت، ای خراب از بادت دل، ذوق مستی میرساند بعد تو ما را به منزل. کاروانی با تو آمد. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز ایام انشالله مبارکتون باشه، ایام عید بزرگ قدیر. انشالله بهترین ها در این ایام نصیب همتون بشه. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا مهمان خانه های شما هستیم و خدمت جای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تبریک میگم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز و عرض تبریک مجدد. انصافا جناب شیطی شما هم میدونید به حمد الله مخصوصا امسال مردم ما نسبت به قدیر باید بگیم تو اونجا که در توانشون بود سنگ تمام گذاشتن. البته خیلی باید بیش از اینها، از خیلی از شهرها، مراکز و استانها، بخشها که ما خبر داریم دوستان حضور داشتن، خبر میاد که امسال به حمد الله جشن قدیر خیلی مفصل،
خیلی باشکوه. من دیشب گنبد بودم، مهمان مردم خوبه، خونگرم گنبد، جشن بسیار بسیار باشکوهی و جاهای مختلف هم من خبر گرفتم امسال جو خیلی فوق العاده بود.
اونجا خیلی هم اهل سنت،
بله،
اکثریت
اتفاقا اهل سنت هم تو مراسم شرکت کرده بودن، خیلی مراسم خوبی بود
الحمدلله. بله به حمد الله همه جا جشن و سرور و اطعام و ایدی دادن و ایدی گرفتن و به هر ترتیب اونایی که ایدی دادن دستشون درد نکنه، اونایی که گرفتن
میشه جونشون،
اگر کسی نباشه بگیره که نمیشه ایدی داد. و این فاصله ای که تا محرم هست، این 10-12 روز هم دیگه مردم دنبال جشن و شادی هستن. و جشن قدیر هم یک روز نیست، هم دهه امامت و ولایت هم خود پیامبر 3 روز در اونجا حضور داشتن. هنوز هم اگر عزیزان توفیق دید و بازدید نداشتن، بازم به مناسبت این عید خجسته این برنامه ها رو داشته باشن. به حمد الله بازگشت حجاج بیت الله الحرام هست، عقد و عروسی ها هست، دیگه این چند روزه تا محرم انشاءالله همه مراسم جشن و شادی و سرور اهل بیت و سرور ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام انشاءالله برگزار بشه. من فقط یه جمله اشاره کنم، میخوام برگردم به بحث خودمون و اون این که خب میدانید اون جلسه هم گفتیم واقعا بحث قدیر یه بحث خیلی روشنی هست، جای ابهام برای هیچ کسی نگذاشته. داستان قدیر، پیامبر خدا در یه شرایطی این مأموریت رو ابلاغ کردن که به تعبیر مرحوم علامه شرف الدین رضوان الله علیه خیلی جالبه، ایشون میفرماد که شما کدام دستور دینی رو دیدید اینجوری اعلام بشه؟ مثلا نماز واجبه، خب پیامبر تو مسجد بودن، جبرائیل نازل میشد، ایها الناس نماز واجبه، زکات واجبه، روزه واجبه، اما کدام دستوری رو اینجوری به تعبیر این بزرگوار فی مزدحم الناس در این اجتماع بزرگ مسلمان‌ها در بازگشت از حج بیت الله الحرام 3 روز مردم رو نگه دارند، اونهایی که رفتن برگردن، اونهایی که هستن بمانن، اونهایی که نرسیدن برسن، چیه؟ چیو میخواد پیامبر اعلام بکنه؟ ببینید آقای شریعتی، من همینطور که شما اشاره فرمودید واقعا همینطوره، خیلی مجالس قدیر رو به حمد الله برادران اهل سنت ما شرکت میکنن. منصفانه این آیات رو باید نگاه کنن و تفسیرش رو در تفاسیر خود اهل سنت هم ببینن. ببینید این آیه 3 سوره مائده رو دیگه ما همه از بر شدیم، آیه 3 سوره مبارکه مائده 4 ویژگی برای این روز بیان شده. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم الاسلام دینا.
بله
ببینید منصفانه یه روزی رو شما پیدا کنید که این چهار ویژگی داشته باشه. ناامیدی دشمنان، دیگه دشمنان ناامید شده باشه. روزی که اکمال دین، اتمام نعمت. یه آیه رو باید تفسیر کرد. نمیشه به این سادگی.
چه روزیه که این ویژگی های عجیب رو داره؟ بله.
من باز برای این که همطور که شما فرمودید، منم توفیقی داشتم شب عید قدیر در یکی از شهرهای استان فارس، شهر لامر، شهرستان لامر، و بعدم یکی از بخش‌های دیگه که خیلی از اهل سنت هم حضور داشتن، واقعا مخاطب با این آیه خیلی باید جواب روشنی از این آیه دریافت بکنه. ببینید، من از تفاسیر اهل سنت باز یه جمله‌ای بگم. همین تفسیر درالمنصور که اون هفته اشاره کردیم، مهمترین تفسیر حدیثی اهل سنته. تفسیر حدیثی اهل سنت مهمترین تفسیرشون از درالمنصور ملا جلال الدین سیوطی. این حدیث رو با سندهای مختلف نقل کرده، از صحیح مسلم، از صحیح ترمذی، از چند تا از سنن، از سنن نسائی، از چند تا از کتاب ها که قالت الیهود، خیلی جالبه، نه مسلمونا، یهودی آمدن پیش خلیفه دوم، گفتن این چه روزی است در قرآن شما که این چهار ویژگی داره؟ ما یهودی ها میخواییم بدونیم
این الیوم یعنی که
این چه روزی.
بله،
اونم چهار تا الیوم، نه یه دونه الیوم. یهودی ها میدونید ما مسلمانیم، اما دلمون میخواد بدونیم در یهود، در مسیحیت چه روزای مهمی هست. اطلاع داشت. یهودی ها آمدن سوال کردن تو تفسیر درالمنصوره، آقا چه روزیه که این چهار ویژگیه؟ یأس الذین، کفار دیگه ناامید شدن. اکمل تو لکم، دین کامل کردم، اکمال دین، اتمام نعمت، رضی. چه روزی میخواد باشی؟ مگه میشه ما آقا بگیم روز بعثت پیامبر، روز هجرت پیامبر؟ میشه بگیم این روزها روز ناامیدی دشمن، روزی که پیامبر تازه به رسالت مبعوث شدن این چهار ویژگی داشت، روزی که پیامبر هجرت کردن تازه اول درگیری ها؟ باید یه روزی رو ما مشخص کنیم. ببینید، باز همین سوره مبارکه آیه 67، این آیه رو همه بلدن، یا ایها الرسول بلغ
ما انزل الیک.
ببینید این چی باید بشه که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. متاسفانه بعضی اومدی هم اشتباه میکنن ضمیر رسالت رو، بعضی توجه ندارن رسالت رو، میگن این اگه نگی این رسالت رو اعلان نکردی. نه، این که من آنچه در جوی میرود آب است، اینو نگی نگفتی. این که من نه، فما بلغت رسالته یعنی اصلا رسالت 23 ساله هیچ. ما باید بگردیم ببینیم این چیه که اگر پیامبر اعلان نکنه فما بلغت، اصلا رسالت 23 ساله نابود میشه، تمام میشه. اون هفته حدیثشو خوندم، باز تو همین تفسیر درالمنصور عبدالله ابن مسعود میگه وقتی ما این آیه رو میخوندیم با تفسیرش میخوندیم بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین. اگه میشه به جور دیگه تفسیر کنیم، آقا حکم نماز اینجوریه، حکم روزه اینه، حکم زکات اینه، اگه پیامبر نماز و روزه و زکات و اینا رو نگه، ما بلغت رسالت، دیگه هیچ، همه رسالت 23 ساله تمام شده، از بین رفته. و مخصوصا نکته آخری که من اضافه کنم و برگردم به بحث خودم، ببینید گاهی میگن آقا نه همه اینا قبوله، درست میدون، اصل داستان قدیر که جای انکار نیست، هیچ کسی هیچ مسلمانی داستان قدیر رو منکر
که در قدیر.
بله. گاهی میگن آقا ما قبول داریم الیوم اکملت، درست پیامبر فرمود من کنت مولا فهذا علیم، اما تمام این مقدمات من کنت مولا فهذا علیون مولا، علی رو دوست بداریم، محبت امیرالمومنین. ببینید اینم کم لطفیه. پیامبر قبل از این که این من کنت مولا رو بگه، این حدیث در همه مصادره، خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان الله علیه، یه روزی گفتیم ایشون از امیرالمومنین تقاضا کرد که آقا جان ما سالهاست تو حوضه نجف، یه کاری دست ما بده. از امیرالمومنین تقاضا کرد، بعد اومد بیرون، به ذهنش رسید که القدیر رو بنویسه. این کاری است که امیرالمومنین دستش داده، 11 جلد تمام مصادر از منابع عامه است. ایشون در جلد اول القدیر در 90 صفحه اول مفصل از منابع حدیثی، کلامی، تفسیری اهل سنت نقل کرده، همه این خطبه رو نقل کردن. بابا پیامبر خدا قبل از این که بگه من کنت مولا چی فرمود؟ از مسلمان ها سوال کرده الست اولا بکم من انفسکم قالو بلا، من اولای به تصرف از شما در خود شما نیستم، من ولایت ندارم بر شما، قالو بلا. این چرا این مقدمه من کنت مولا قرار داده؟ دوستی که این چیزا رو نمیخواد. وقتی من کنت مولا تمام تو این دعای ندبه فراوان میخونیم، بعد حضرت اللهم وال من والا، آد من آدا، ببینید
متاسفانه کل خطبه رو وقتایی نمیبینی.
آره همین یه جمله،
همین جمله
معروفش رو.
بله.
یا مثلا ببینید این خیلی نکته دقیق و روشنگری هست. حسان ابن ثابت، حسان شاعر بوده معروفه در زمان پیامبر.
بله.
گویا رسول الله اجازه میدید من بلند شم این واقعه رو در قالب یه شعر بگم. حسان ابن ثابت مرو علامه امینی باز مفصل از مصادر عامه و خاصه نقل، من این داستان رو میخوام در قالب یه شعر بگم. بگو چند بیت شعر، من یه شعرشو یه بیتشو بخونم. داستان قدیر رو تو شعر آورده، یه بیتش اینه، میگه فقال له قم، پیامبر به امیر مؤمنان فرمود، فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی اماما و هادیا. ببینید برداشتش برداشت دوستی و محبت نی. فقال له قم، یعنی پیامبر به امیر مؤمنان فرمود قم یا علی پاشو، فإننی من رضیت که من بعدی اماما و هادیا، تو بعد از من امامی. مسئله دوستی نیست. حسان اونجا نشسته، اونایی که در مجلس حضور داشتن از این داستان امامت رو برداشت کردن. با این مقدمات سه روز تو این گرما نگه دارن. ببین در تاریخ هست از شدت گرما مردم عبایی که به سر داشتن یه بخشیش زیر پا یه بخشی به سر میکشتن، سه روز اینجا بمونن، جمعیت ها رفته برگردن. اینا که هست این همه مقدمات برای چی؟ علی رو دوست بدارید
بعد از اعمال سخت و طاقت فرسای اون زمان
همه میخوان برگردن. پیامبر از قبل استنفر، مرحوم علامه امینی مفصل نقل کرد، استنفر پیک میفرستادن اطراف مدینه همه امسال بیایید، اصحابشون رو اهل بیتشون رو همه رو جمع کردن. خرج مترجلن، پیاده آمده حجت الوداع رو، پیاده آمده مترجلن مغتسلن متدهنا. این همه مقدمات همین علی رو دوست بدارید. پس چطور حسان اینطور استفاده نکرد؟ فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی اماما و
هادیا.
اگه دوستی معنا نداره قبلش پیامبر الست اولا بکن من انفسکم، این چه ربطی با دوستی داره؟ الست اولا بکن من انفسکم، من اولای به تصرف شما از خود شما،
بحث ولایت
نه بحث فقط دوستی. و بعدم پیامبر اعلام میکنه فلیبلغ، اونایی که هستن شاهدا به غایبا خبر بدن. به هر ترتیب اگر کسی منصفانه با این آیات، منصفانه با این روایات، منصفانه با این تاریخ برخورد بکنه، از قدیر خم چیزی جز ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه بیرون
نمیاد،
نخواهد آمد.
بسیار خوب، خیلی مقدمه خوبی بود، البته خودش اصل موضوع بود. خیلی ممنون، متشکرم از شما. برگردیم به بحثمون. دوستان منتظرم و مترصدن که مهمان سفره ناب نهج البلاغه بشیم. بحثمون در هفته های اخیر سیره تربیتی امام علی علیه السلام. اگر خاطرتون باشه هفته قبل نامه 69 نهج البلاغه را جای اشاره بهش کردم و نکات خیلی خوب و مضامین بسیار بلند و عالی ما یاد گرفتیم. ما خدمتتون هستیم.
بله، من دیگه بدون هر مقدمه ای برم سراغ نامه. نامه 69 مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه. این نامه از نامه های اخلاقی نهج البلاغه است و بعد از نامه 31 طولانی ترین نامه است. تو نامه های اخلاقی نهج البلاغه بعد از نامه 31 که به امام حسن سلام الله علیه حضرت نوشتن، این نامه طولانی ترین نامه هست و 30 دستور اخلاقی حضرت در این نامه دارن. حالا من اون روز هم عرض کردم واقعا نمیخوایم تمام این 30 تا رو، ما میخوایم هر کدومشو بگیم توی یه جلسه، بعد یک سال این نامه رو بخونیم. فقط میخوایم یه انسی یه آشتی با نهج البلاغه
و دوستانم انشالله خودشون مراجعه بکنن.
اون بخش امروز اگر خداوند توفیق بده حداقل یه 4 5 موردشو عرض کنیم. شروع کنیم از اول. تمسک به حبل القرآن، به حبل قرآن، به ریسمان قرآن چنگ بزن. سه تا دستور حضرت دادن، وانتسه و احل، یا وستنسه و بعضی از نسخه ها، و احل حلاله و حرم حرامه و صدق به ما سلف من الحق. ببین جماعه شیطانی، من خیلی ساده عرض کنم، میتوان قرآن رو به سه بخش تقسیم کرد: بخش اخلاقیات، مواعظ قرآن، بخش احکام، آیات الاحکام، آیاتی که حلال و حرام قرآن درش آمده که مجموعاً حدود 500 تا آیه هست. بخش سوم قصه های قرآن. پس در قرآن اخلاق، دوم احکام، سوم قصه ها. حضرت به هر سه دارن اشاره میکنن. یک، استنسه، از قرآن موعظه بخوان، نصیحت بخوان. قرآن موعظه، درس اخلاق داره. دو، احکام، احل حلاله و حرم حرامه، حلال قرآن رو حلال، حرام قرآن رو
حرام،
حرام بشمار. سوم، صدق به ما سلف من الحق، قصه های قرآن رو تصدیق کن. که اون هفته عرض کردم باید یکی از کارهای ما این باشه که داستانهای قرآن و قصه های قرآنی رو حتما بخونیم. دستور بعدی، واعتبر به ما مذا من الدنیا ما بقیه منها، از دنیا، از گذشته دنیا عبرت بگیر برای آینده دنیا. چرا؟ فان بعضها یشبه بعضا، دنیا همش یک رنگه، حوادثی که برای دیگران بوده برای ما هم پیش میاد، عبرت بگیر. فکر نکن ما عمر جاودان همونطور که دیگران آمدند و رفتن ما هم خواهیم رفت، عبرت بگیر از دنیا. واعتبر به ما مذا، با یک ساعت فاصله ملاحظه بفرمید شما که در خدمت قرآن هستید و در خدمت نهج البلاغه هستید، و اکثر ذکر الموت، درسته؟
بله.
و ما بعد الموت،
بله.
این دستورات به هم نزدیک با هم میخونیم، یکی این که از دنیا عبرت بگیر، واعتبر گذشته دنیا برای آینده، دوم اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، یاد مرگ زیاد باش، یاد بعد از مرگ زیاد باش. ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، بی خودی آرزوی مرگ نکن.
خیلی میپرسن از آقای حسینی ها، میگن آرزوی مرگ های اشکالی داره یا نداره؟ حضرت اینجا
این جوابشون رو میده. اگه واقعا ما بارمون رو بستیم، لولا الاجل الذي كتب لهم، راجع به متقین حضرت میفرماد، اگه اجلی که خدا براشون معین کرده نبود اینا زودتر میرفتن. ما ها بارمون واقعا اینجوری هستیم، جزء زمره متقین هستیم، بارمون رو بستیم، آماده ایم الان بریم درهای بهش بریم ما بازه. لا تتمنى الموت، بی خودی آرزوی مرگ نکن، الا به شرط وثیق، اگه مطمئنی. باز در همین زمینه یه جمله‌ای داره در پایان همین نامه، و ایاک ان ينزل بك الموت و انت آبق من ربك في طلب الدنيا. واقعا هشداره. ایاک، نامه به حارث همدانی، اون هفته عرض کردیم که از بهترین اصحاب امیر مؤمنان، ولی مخاطب مخاطب عامه. ایاک ان، یعنی مبادا که مرگ به سراغ تو بیاد در حالی که تو فراری از خدا هستی. مرگ سراغ ما میاد، حتما میاد،
ولی حال ما و وضع ما در
چه شرایطی هست؟ بله. یه وقت نکنه وقتی مرگ به سراغت بیاد که از خدا فرار کردی، فی طلب دنیا، چسبیدی به دنیا و فراری از خدا، اینجوری مرگ نیاد سراغت، تو این حالت یه وقت نمیری. آقای من باز بر این که بینندگان عزیز تصدیق بفرماین این کلامی که ما میگیم، واقعا نمیشه نهج البلاغه رو، تمام نهج البلاغه رو این جلسات زمان نداریم که بخون. ببینید راجع به همین کلمه دنیا، اینجا حضرت راجع به دنیا مطالبی بیان نفرمودن. من نگاه میکردم در نهج البلاغه حدود 200 بار امیرالمومنین راجع به دنیا مطلب داره. کلمه از دنیا رو عزیزان در این معجم ها نگاه کنن،
بله،
200 بار واژه دنیا در کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه آمده، فقط در نهج البلاغه. اگر اضافه بکنیم غرر الحکم که گفتیم 11,000 تا از کلمات امیرالمومنین هست، 500 بار واژه دنیا فقط در قرآن الحکم هست. 200 و 500 تا
700 بار.
این اگر ما بخوایم درست دقیق قشنگ با نگاه امیرالمومنین سلام الله علیه با دنیا آشنا بشیم، باید این 700 تا واژه رو، من همینجا پیشنهاد میکنم، خیلی از دوستان گاهی ما رو میبینن میگن آقا میخوام یه موضوعی در کارشناسی ارشد یه رساله بنویسیم، موضوع به ما، این یکی از بهترین موضوعات دنیا در نهج البلاغه، 700 بار در کلمات امیرالمومنین، 200 در نهج البلاغه، 500
دنیا از نگاه امیرالمومنین
سلام الله علیه. یا همین واژه موت، جالبه 80 بار واژه موت در نهج البلاغه اومده، حدود 110-120 بار در قرر الحکم، یعنی 200 بار شما واژه مرگ، واژه دنیا، اینا رو بخواید تو نهج البلاغه، یک دریاست، واقعا یه دریاست. این که امیرالمومنین میفرماد واعتبر، از دنیا عبرت بگیر، این خیلی جالبه. من همینجا بگم عزیزان یادشون باشه، چه کسی داره راجع به دنیا صحبت میکنه؟ کی راجع به دنیا داره صحبت میکنه؟ کسی که وقتی ما دنیا دستمون نیست، به دست ما نرسیده، دنیا رو مذمت میکنیم، میگیم آقا عبرت بگیر، خیلی تعلق. میدونید در در تعبیرات امیرالمومنین دنیا به اونی که ما بریم کار و کوشش و تلاش قطعا مذمت نشده،
بله.
اونی که مذمت شده به تعبیر حضرت اقل العرجة على الدنيا، عرج یعنی وابستگی، دل بستگی، اسیر بودن،
زمینگیر شدن.
بله. ببینید همین امیرالمومنین کی داره به مردم تذکر میده، موعظه میکنه؟ کسی که اگر از خودش به زندگی خودش مراجعه کنید، بالاترین مقامات دنیایی رو داشته. خلافت اسلامی در دوران امیرالمومنین در اوج قدرت، گفتیم یه وقتی ایران یکی از استانهای اون حکومت بوده، عراق یکی از استانهای اون حکومت بوده، مصر یکی از استانهای اون حکومت بوده، یمن یکی از استانهای اون، کسی که اینجوری دنیا در اختیارش هست اما میگه وعتبر، عبرت بگیر، به ما مزا من الدنیا، اون چی که از دنیا گذشته به ما مزا ما بقیه منها، برای آیندت عبرت، کسی که خودش دنیا رو داشته. این جمله دوم. جمله بعدی و عظم اسم الله ان تذکره الا علی حق. حضرت می فرمود یادت باشه نام خدا رو با عظمت یاد کن. عظم اسم الله ان تذکره الا علی حق. من خیلی سریع اشاره کنم، در قرآن کریم این آیه هست در سوره مبارکه بقره، ولا تجعل الله عرضتا لایمانکم. دیدید آیه شریفی بعضی خیلی راحت قسم میخورن، خیلی زود قسم میخورن. قرآن میفرماید خدا رو وسیله در معرض قسم خودت بر هر چیزی قسم نخورید. الان دیدی بعضی خیلی عادی قسم میخورن، دو حالت داره، یا راست یا دروغه. اگر دروغی که معاذالله گناه بزرگه، انسان دروغ بگه به خدا هم قسم بخوره، اگرم راست باز مکروهه که راحت داره.
مثلا عادت کردن این وقتایی به قسم
لابد این داستان رو عزیزان میدونن در حالات اهل بیت علیهم السلام مکرر هست. گاهی به مثلا مسئله پیش میاد، مسئله مالی، به دادگاه میرفتن. یه طرف دعوا اهل بیت امیرالمومنین بوده در یه داستان امام سجاد، میگفتن آقا شما یه قسم بخورید تا حق به نفع شما صادر بشه. دادگاه منوط به قسم، ائمه حاضر نبودن قسم، میفرمودن گذشتیم از حقمون، از حقمون گذشتیم،
قسمی که درست بوده و راست
بوده، قسمی که راست. حالا مثلا فرض کنید یه مبلغی میخواد اگه ما قسم بخوریم ثابت بشه، از قسم راست دریغ داشتن. وقت ما از قسم عادی شده، خیلی عادی. ببینید الان حالا میترسم بازاری ها یه وقت ناراحت بشن، بعضی هاشون اگه شما دیده باشید سر یه جنسی که مثلا میخواد معامله کنه، شما یه بنگاه املاک برید، یه جایی که خانه معامله میشه، ماشین معامله میشه، گویی برای یه خانه حداقل 10 تا قسم والله بالله خورده میشه.
یه وقتی تو محاورات خودمون حتی مثل نقل و نبات قسم میخوره.
راحت. بله. و این کارو نکن. عظم اسم الله ان تذکره الا علی حق. جمله بعدی وحذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکرهه لعامه المسلمین. حضرت سه تا وحذر داره. وحذر از سه تا چیز بر حذر باش. یک، اون کاری که حاضر نیستی دیگران انجام، برای خودت میپسندی ولی برای دیگران نمیپسندی. آقای شریفی ببینید واقعا ما داریم همینطور گذرا یک تشنگی خودمون رو در حد یک سیر سری میخوایم از نهج البلاغه سیراب کنیم، ولی دریاست، نمیشه با این چند جمله. و حذر کل عمل یرضاه، کاری که انسان برای خودش میپسنده ولی برای دیگران نمیپسنده. الان تو جامعه ما نیست،
خیلی چیزا رو بر خودمون فقط
گفت که ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. ببری مال مسلمان، من ظلم بکنم عیب نداره، به قول آقای حالا نمیدونم این تعبیر وقت بینندگان شاید نپسندن، حالا من گند گردن اون آقا که اگه خواستن به اون آقا یه چیزی بگن، میگو الان ما یه جامعه اسلامی دی، حالا ما بیرون نداریم، یه جامعه علوی اسلامیه، خیلی هم ادعا داریم، دوستانه 70 میلیون، 70 میلیون دوستانه داریم، کلا سر هم دیگه میذاریم. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرن بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. چه تو ظلم میکنی اب نداره. به کارخانه دار میگی بابا آخه تو مسلمانی، چه ماشینی تولید کردی از در کارخانه بیرون نرفته، 4-5 تا عیب اساسی داره، بره بیرون دیگه هیچ. میگه آقا ببین جامعه چه خبره، او اشارش به اجازه، میگه آقا بازارتو ببین، میری سراغ ایبا آقا چرا شما گران فروشی میکنی، چرا کلا سرمش در تو بازار، کلا تو معاملات چند درصد ما بتونیم کلاه بگذاریم و کلاه نمیذاریم. میگه آقا چرا، میگه بابا اون طرف هر چیزی از کار دیگری و کار خودشو نمیبینه، همه انگشتو
همیشه انگشت اشاره به سمت دیگران.
میگه آقا چرا تو میری سراغ اداره، آقای اداری شما، میگه بابا بازار رو ببین، به بازاری میگی، میگه اداره خبر نداری ادارات چقدر رشوه درش هست، چقدر زیر میزی میگیرن، هر کس به دیگری خطاب میکنه. میگه آقا شما، میگه رباخاری خبر نداری، این به اون میگه، اون به این میگه. و حذر اگه نمیپسندی کلا سرت بگذارن عزیز من، به هر ترتیب ما که نباید از یه جای بیرونی بیان. اینا که گفت یه چیزی شعاری می نویسن پشت ماشینا، نمیدونم دیدید یا نه، گاهی می نویسن بعضی شعارها شعارهای پیامای خوبی داره، می نویسه تا خوب نشیم خوب نمیشه. و حذر کل عمل یرضاه، اگه یه چیزی رو برای خودت میپسندی برای دیگری نمیپسندی، چرا این کارو میکنی؟ چرا کلاه گذاشتن من کلاه سر اون میذارم بعد توقع دارم اون کلاه سر من نگذاره؟ عرض کردم 70 میلیون دوستانه داریم کلاه سر هم میذاریم، دوستانه، هر کسی هر کجا دستش برسه، یه عده‌ای که دستشون به هیچ کجا نرسه، اون وقت باید همه کلاها سر این بندگان خدا.
اجازه وقتای خودمون که هر کاری دلمون خواست بکنیم، اون وقت اولین مدعی خودمون هستیم که با مصیبت و چه جامعه اینجوریه.
بله همین، بانک براری که مسلمانی نیست، مال مردم میبری، بعدم یا ای بابا تا به خود ما ظلم میشه. آخه مسلمانی
کجا؟ اولین معترض خودمونی.
مسلمانی کجا میخواد پیدا بشی؟ آقا این بانکای ما که اسلامیه، کو مسلمانی؟ این کارخانه جا کارخانه جا اسلامی، این تولید داخل ما، آقا اینقدر سفارش میکنن مصرف داخلی، جنس خریدم هفته اول خراب شده، هفته اول یخچال خریدم چی شده؟ خب منم اینجوری یه کلا سر دیگه نمیذارم،
اصلا سهم خودمون رو نمیبینیم.
اگه اداری ام، اگه بازاری ام، اگه کارخانه دارم، اگه هر کس هر کجا هر کار دار شغل دستش هست. و حذر کل عمل یرضاه صاحب حول نفسه و یکره. و حذر، این جمله رو بخونم بریم در محضر قرآن. و حذر کل عمل یعمل به فی السر، پناه بر خدا، و یستحیا منه فی العلانیه. باور کنید اگه ما جلسه امروز فقط اختصاص می به همین یه جمله، بازم کم بود. بپرهیز از اون کاری که یو عملو بهی فسر، مخفی حاضری انجام بدی اما علنی حیا میکنی انجام بدی. در این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید یه جمله‌ای دیدم ایشون نقل کرده از یکی از عرفا، جمله قشنگیه، میگه یه جوری عمل کن که وقتی پشت پرده ای با مقابل شیشه هستی یه جور باشی. ما واقعا عملمون الان همینجوری داخل خانه‌مون، اونجایی که پرده انداختیم، اونجا که هیچ کس ما رو نمیبینه، با اونجایی که نه در مرعا و منظر مردمیم، میگه یه جوری عمل بکن، اگه پشت پرده، اگه همه پرده ها افتاده، یه جوری عمل کن که اگر پشت شیشه هستی مقابل مرعا و منظر و دید مردمی بتونی همون کار انجام بدی. مگه ما نمیگیم امیر مؤمنان ناظر بر اعمال ماست؟ مگه نمیگیم نامه عمل ما دست امام زمان علیه السلام میرسه؟ مگه اینا باورهای دینی ما نیست؟ وحذر کل عمله، کاری که در مخفی انجام میدی اما حاضر نیستی علنی انجام بدی، این کارو نکن. دیدید بعضیا یه جمله قشنگی میگن، حالا فرض کنیم فردا این جمعه آقای امام زمان سلام الله علیه اومد، بی اطلاع خواست بیاد خانه ما، بی اطلاع واقعا میتونه بیاد خانه های ما چیزی نداریم که بخوایم پنهان بکنیم،
یعنی یه ساعت وقت میخوایم مثلا بریم اونجا جمع
بکنیم از بین ببریم. آقای شریفی، من خدا میدونه در یکی از این سفرهایی که اخیراً داشتم یه جمله گفتم، حالا این همه جا این روزه همه جای ما هست، همه جا میگیم، حالا متاسفانه گفتم آقا بیایم اگه ما تو خونه هامون میترسیم امام زمان بی اطلاع بیاد، تا بیاد میگیم آقا 2 دقیقه با این ماهواره با این بساطا با این فیلم ها و سی دی ها رو بپوشونیم. من اینو بارها گفتم، خدا شاهد عاشقه، هنوز تنم میلرزه از منبر اومدم پایین، مسئول یکی از ادارات اون منطقه، حالا نمیگم چه اداره، ضرورتی هم نداره، گفت چرا کم گفتی راجع به خطر ماهواره؟ گفتم من که زیاد گفتم، فراوان گفتم، بارها تو این برنامه گفتیم، گفتیم برای انحراف بچه‌های ما لازم نیست ساعت‌ها باشه، لازم نیست هفته‌ها باشه، لازم نیست ماه‌ها باشه، 30 دقیقه یه برنامه کافیه. 30 دقیقه خراب کردن، تخریب خیلی آسونه. پدرها، مادرها، شما عزیزانی که دیشب، پریشب، جشن قدیر، ولایت، امیر مؤمنان سلام الله علیه، امام زمان، خواهی آقا موزان همین جمعه آمدن، میخوان بی اطلاع مستقیم بیان منزل شما، چه تغییری باید تو خونمون انجام بدیم؟ تو اون حالتی که ما داریم برنامه ها رو میبینیم چه تغییری باید انجام بدیم؟ آقایش خدا شاهده این آقا به من گفت، من باز دارم با ملاحظه میترسم تو هر تطبیق برنامه زنده و رسانه، گفت خدا میدونه در دادگاه ها پرونده های میاد، فساد های اخلاقی که من شرم میکنم، نه اینجا تو رسانه، خدا شاهده توی مجلس 50 نفرم نمیشه بر زبان جاری کردیم که این آقا تو اون شهرستان به من میگفت، تو اون استان به من میگفت،
که وقتی ریشیابی میکنی من
میگه از ماه من شرم میکنم بگم چه رو جرائم تو خونه ها، نه بیرون، تو خونه ها واقعا آدم خجالت میکشه. خب بابا از هفته دفاع مقدس گفتیم، ما هم باید جواب بدیم. من 2 هفته پیش آقای شهیدی جانبازی گفت من با شما کار دارم، گفتم در خدمتتون هست. اینو میگم شاید حالا بینندگان به هر ترتیب با این حرف هر کسی یه جوری برداشت کنه. گفت من با شما کار دارم، رو ویلچر نشسته بود، خدای من شاهده، من آدرس میدم اگر کسی خواست، در قم من این بزرگوار رو دیدم. گفت آقا من تاریخ 20/12/63 در جبهه نبرد قطع نخا شدم، ویلچری شدم. 20/12/63 پنج ماه دیگه میشه چند سال؟ میشه 30 سال. 20/12/93 پنج ماه دیگه میشه 30 سال. آقای شریفی به حق امیرالمومنین سلام الله علیه قسم گفت، این عین کلامشه، گفت تو این 30 سال من یک شب راحت نخوابیدم.
عجیبه.
من میگم بیننده ما خودمون گاهی یه وقت دندون درد بگیریم، چشممون گوش و اینا راحتی، یه شب میریم خودمون رو به درمونگاه میرسونیم، میگیم آقا یه مسکن قوی بزن ما امشب رو من حوصله ندارم 4-5 ساعت بیدار باشم
یا درد بکشم،
یه مسکن قوی بزن من امشب رو بخوام، فردا میرم درمون. خدا شاهده ایشون میگه من 20/12/63 پنج ماه دیگه میشه 30 سال، یک شب نخوابیدم با آرامش. خب چی میخوایم جواب بدیم؟ یا برای چی رفتم؟ حالا همین امروز تو این خبری که صبح من از باز رادیو شنیدم، نمیدونم خدا میدونه از اول برنامه هی میگم آقا بگیم نگیم بگیم نگیم، حالا این خبر بود که صبح رادیو میگه، میگه همین روزها در کشور ما با این وضعیت، با این شهدا، با این جانبازان برنامه دارن برای عرض کنم که تکخانی بانوان با حضور آقایون با حرکات موزون. دیگه من که شرم میکنم دیگه تو رسانه اونم در همین حد حرکات موزون، دیگه برنامه سند خدا که سلانی بیش از این دیگه توضیح بده. وقت چند روز میگفت چند روز پیش، حالا من آدرس ندم که خودش ترویج فساد باشه، امروز آدرسش کجاست، میگفت چند روز پیش در یکی از شهرستان ها که من اسم اون شهرستان رو نمیبرم به احترام مردم اون شهرستان، چون میدونم نام میدونن کجاست، پیام میذارن چرا اسم اون، ما راضی نیستیم به این چیزا، تکخانی یا بانوان کنسرت بگیرن، برنامه بگیرن، جلسه بگیرن با حضور آقایون، با حضور مردان، با حرکات موزون در روز عرفه.
در روز عرفه.
من اسم اون شهرستان، اونایی که خبر دارن خودشون میدونن پیام بدن بگن آقا ما فهمیدیم کجا بود. در سالون، من اسم سالون رو فقط میارم، در سالونی که به نام سالون شهید رجاییه. برای چی ما آقا هر کجا میریم در و دیوار و خیابان و مترو و ایسکا و مدرسه و سالون به نام این شهدا، این یکیش، این یه جانباز عزیز. خب چه فایده ما اسم گذاری که فایده نداره، همین بگیم اسم شهید.
آیا جوابی آماده کردیم؟
روز عرفه، روز عرفش نه، غیر عرفش.
بله
بابا اینا بازی چه هست؟ این که امیرمون فرمود احل حلاله و حرم حرامه، راست بگیم، حرام قرآن رو حرام بدونیم، حلالش رو حلال، بله بازی است، همش میشه بازی چی.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اسم این صحبت از جانبازان عزیز به میان آمد، از همینجا سلام میگیم به همشون، اجل خداوند به همشون عافیت بده، یک سلام ویژه مخصوصا به خانواده های صبورشون هم میگیم و باز هم عیدو بهشون تبریک میگیم. خیلی ممنونم حاجی حسینی از شما، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم در آینه کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف، و ان شاءالله اونس اون با نهج البلاغه هم هر روز بیشتر و بیشتر بشه، همونطور که جاش اشاره کردن هر خط این نهج البلاغه و هر کلمش خودش یک جلسه یا شاید چند جلسه بحث میطلبه، به همین مقدار بسنده میکنیم. ان شاءالله دوستان خودشون مراجعه بکنند، از برکات کلام نورانی امیرالمومنین بهره مند بشن، ان شاءالله زندگیتون منور به نور امیرالمومنین باشه، مزین به زینت قرآن کریم، مشرف بشه به محضر قرآن. امروز صفحه 234 قرار روزانه سمت خدایی هست، قرآن رو تلاوت بکنیم و انشاءالله برگردیم، همراهتون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم گفت اگر خلق عالم علی رو میشناختند دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند جهنم آفریده نمیشد دعا میکنم که خدایا حضور ما را در بهشت عشق علی جاودان بدار این سمت خداست که با احترام در این روزهای مبارک و نورانی تقدیم نگاه دریایی شما میشه اشاره قرآنی امروز آقای حسینی بفرمایید خیلی فرصت نداریم و نکات شما رو خواهیم شنید بفرمایید
آیه که تلاوت شد و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل نماز رو به پا دار ان الحسنات يذهبن السيئات
آیه که زیاد شنیدیم
چه رابطه ایست بین اقم الصلاة و ان الحسنات من فقط یه داستانی عرض کنم به همین نکته اکتفا کنم امیرمؤمنان سلام الله علیه و خود اصحاب سوال کردند ارجاء آیت فی القرآن اون آیه که بیش از همه مایه امیدواری کدام آیه است بعضیا گفتن آیه 48 سوره مبارکه نساء ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک خدا شرک نمی آمرزه همه گناه ها رو می آمرزه حضرت فرمودن نه عده گفتن آیه 53 سوره زمر این آیه که عزیزان فراوان شنیدن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب
جميعا
خدا همه گناهان میام
بله
هر کسی آیه حضرت فرمودن من از مولایم حبیبم رسول خدا شنیدم که حضرت فرمود ارجاعای این آیه است بیش از همه انسان رو امیدوار میکنه اقم الصلاه نماز بخون ان الحسنات خوبی ها گناهان رو پاک میکنه البته نه به این معنا که ما گناه انجام بدیم به امید اینکه میخوام نه در قرآن کریم آیات فراوانی هست که اعمال خوب انسان اعمال بدو از بین میبره مثل این آیه سوره مبارکه نساء الذی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم اگر گناهان کبیره رو ترک کنید ما گناهان صغیر نه به این معنا که به گناهان صغیر تشویق اما نه انسان ملازم باشه مواظب باشه گناهان کبیره رو انجام نده یه خطایی ازش سر زد این یذهبن السیئات هم همینه. اگه انسان شیطان فریب به حضرت ما که معصوم نیستیم، به قول مرحوم آیت الله محمد حسین غروی اصفهانی، از گناه من مپرس که زاده آدم ناخلف هستی اگر گناه ند، معصوم که نیستیم.
بله.
اما اگر یه وقتی خطایی کردیم با نماز جبران کنیم. متاسفانه دیدید بعضی یه خطایی میکنن، مثلا معاذ الله شرابخوری. یا آقا شما هم که گفتید روایت هست تا 40 روز نماز شراب گذار
دیگه نماز نخونید،
دیگه نمازم تا 40 روز، این دیگه ما مصیبته. نه با نماز جبران کنید. یه داستان کوتاه دیگه عرض کنم. یکی سیامت خدمت رسول خدا، پیامبر آماده نماز بود، گفت یا رسول من یه گناهی مرتکب شدم، میخوام حضرت جواب ندادن، رفتن نماز که تمام شد دوباره آمد گفت یا رسول من یه گناهی، حضرت فرمود مگه با ما نماز نخوندی؟ گفت چرا؟ فرمودن همین نماز که خوندی جبران گناهه. باز عرض میکنم نمیخوام تشویق،
بله،
اما ناامید. اگر مثل اون روایتی هست که مثل حوضی میمونه که نهری که انسان روزی 5 بار خودش
شستشو میده،
ان الحسنات، یا اگر خطایی هم کردیم نمازو،
یه وقتی اشتباهی که میکنیم خدا نکرده یه گناهی که مرتکب میشیم، در تزاحم بین اون گناه و نماز رو ترک میکنیم.
فراوان چرا؟
بله، زیاد پرسیدن.
آره ما فلان گناه مرتکب شیم دیگه نمازم نمیخونیم. آره. این خیلی خطر داره.
دیگه نماز فایده ای نداره، ولی واقعا
اون گناهی که وسوسه شیطان بوده خدا.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. شاید کمتر از 5 دقیقه فرصت.
بله، من یه بخش دیگری از این نامه نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه بخونم. فقط یه جمله اضافه کنم. من واقعاً نگران شدم یه وقت اون جانباز عزیزی که اشاره کردم شاید من گلایه کنه که من کلام ایشون رو تمام نگفتم به تمامه. ایشون بعدش که به من فرمودن من 30 سال رو ویلچرم و 30 سال که شب آرامش نداشتم، خدا شاهد این جملهش میگم که گله نکنه از من، گلایه نکنه، گفت ولی من هیچ انتظاری ندارم، هیچی هم نخواستم، فقط میگم چرا ارزش‌های دینی در جامعه کم شد، کم رنگ شد. این یه جمله رو من اضافه کنم که یه وقت خدای نکرده کسی تصور نکنه ایشون آمده درد دل مشکلات
به حقی
مادی ندارن، واقعا خواسته مادی ندارن، اگه مادی داشتن جان در طبق اخلاص میگم، من فقط گلایه مینه، مخصوصا اسم از حجاب و بعد حجابی میبود. به هر ترتیب
بسیار خوب.
جمله دیگری از حضرت بخونیم. و اکثر ان تنظر الی من فضلت علیه فان ذلک من ابواب الشکر. اینم یک دریاست. حضرت بفرماد زیاد به پایین دست زیاد نگاه کن، اکثر زیاد نگاه کن، یعنی توجه به پایین دستی ها زیاد باشه. آقای شیطان من همینجا تقاضایی بکنم. ببینید ما ها به هر ترتیب رفت آمدهایی داریم، دوستانی داریم، آشنایانی داریم، همسایگانی داریم، رفقایی داریم، همش با اون طبقات بالا رفت آمد نکن، یک کمی با این طبقات پایین خیلی اثر داره از روحی و روانی.
خیلی.
باور کن خیلی موثر. منی که مثلا یه خونه 80 متری 100 متری دارم، تمام دوستان من ویلاهای 1000 متری و همش حسرت اونو میخورم، هرچی هم بخوام سعی کنم
همش احساس میکنی عقبی مثلا.
آره. بله. اما یه بارم من که خونه 80 متری دارم برم یه محله‌ای که تمام اجاره نشینن، اجاره نشینی هم گیرشون نمیاد، سر اجارهشون موندن، وقت از زندگی خودم رضایتمندی. الان یکی از مشکلات جامعه ما رضایتمندی در زندگی ها کمه. چرا؟ چون به بالا دست نگاه میکنیم. اکثر ان تنظر، آثار نگاه به پایین دست تا اثره. من سه تا اثر رو تو این چند دقیقه خیلی سریع
گفتم.
یه اثرش این که خود حضرت می‌فرماید فإن ذلک من ابواب الشکر.
آدمو شاکر می‌کنه.
آدمو شاکر می‌کنه. میگن این کسی کفش نداشت و شکایت می‌کرد، نگاه کرد دید کسی پا نداره. بابا استغفر الله. ما کفش نداریم. بابا من خانم 80 متریه. نگاه کنم به اون کسی که خانه نداره. من مستأجرم، نگاه کنم به اون کسی که خانه اجاره‌ای هم نمی‌تونه. هی نگاه نکنیم. این یک من ابواب شکر با وسیله سپاسگزاری. اثر دومش آسان گرفتن دنیاست. وقتی به پایین دست نگاه کردیم، یه روایتی اگر بینندگان یادشون باشه خیلی حدیث قشنگی بود از امیرالمومنین سلام الله علیه خوندیم، حضرت فرمود انا الذی اهنت الدنیا.
بله بله،
من اون کسی هستم که دنیا رو خار کردم. دنیا رو داشته باشیم اما دنیا بر ما سوار نباشه، ذلیل کنیم دنیا رو، خار کنیم دنیا رو. در روایتی از امام کاظم علیه السلام هست، فرمود اهین الدنیا و تهاونوا بها. دنیا رو همین که امیر مؤمنان فرمود خارج کنید، ذلیلش کنید، راحت بگیرید. فانها ما اهانها قوم. اگر کسی با دنیا اینجوری برخورد کرد، زندگی براش همراه با آرامش و آسایش میشه. و اثر سومش دوری از غم و غصه است. خیلی جالبه، لم یکن، این حدیث در کافی شریف هست، لم یکن رسول الله، پیامبر تو زندگیشون هیچ وقت نفرمودن چیزی که از دست رفته، نفرمودن لو کانه، ای کاش اینجوری شده بود. بابا گذشته گذشت، اون جلسه هم گفتیم روزی تقسیم شده، ما باید کار و کوشش و تلاش و همه اینا سر جای خودش، اما نحن قسمنا بینهم معیشتهم.
بله
آقا، زمین بری آسمون بری، بعد از کار و کوشش و تلاش روزی ها مقدره. هیچگاه پیامبر نفرمود برای یه چیزی که از دست رفت قصه گذشته. اینم یه جمله و با یه داستانی عرضم رو به پایان ببرم. این داستان تو همه مصادر ما هست. کسی آمد خدمت امام هادی علیه السلام، یکی از بهترین اصحاب امام هادی، به نام ابو هاشم جعفری، از اصحاب خاص امام هادی سلام الله علیه. وقتی نشست چهرش نشان میداد که میخواد مثل این که شکایت بکنه، یا حضرت خبر داشتن به علم غیب یا چهره. حضرت قبل از اینکه او حرفشو بزنه فرمودن ابو هاشم کدومی که از نعمتهای خدا رو میخوای شکرشو به جا بیاری؟ سه تا نعمت رو حضرت نام بردن. فرمودن یک، خدا ایمان به تو داده، میتونی شکرشو به جا بیاری؟ ببینید این که میگن همش نیمه خالی لیوان، نیمه پرم ببینید. یک، ایمان. الان ما دیروز نرسیدیم همه به هم گفتیم الحمدلله الذی جعلنا من
المتمسکین
به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. می اومدن به ائمه میگفتن آقا ما فقیریم. حضرت ما فقیر نیستید، شما ولایت ما رو دارید، چقدر حاضرید بگیرید ولایت از دست بدید؟ یک، خدا ایمان به تو داده. دو، خدا عافیت سلامتی بهت داده. عزیز من، تو که به بالا دست نگاه میکنی بیا پایین دست، مریض و بیمار رو هم ببین. من یاد کنم یه عزیزی چند روز پیش من دیدمش، دیالیز، خودش رو به زهرا سلام الله علیه و امیرالمومنین، همه مرضو مخصوصا بیماران دیالیز شفای عاجل ان
شاء الله.
من از این سوال کردم، گفت هفته 3 روز دیالیز میشه. گفتم دیالیز دردم داره؟ آقا شهرتی عین عبارتش بود، میگفت از درد زایمان سخت داره. هفته 3 روز
ان شاء الله خدا عافیت بده.
و میگفت سختی من اینه که من در طول هفته جرئت نمیکنم آب بخورم، چون اگه آب زیاد مصرف بکنم دیالیزم سخت داره. من میدیدم آقا شهرتی یه مش قرص، بیننده عزیز، جوان عزیز، یه مش قرص این آقا میخورد، یه مش قرص 3 قطره آب روش میخورد. میگفتم یه مش قرص حداقل یه لیوان آب. میگو آب زیاد بخورم دیالیزم سخت داره. حضرت هم به ایمان یک،
دو
به سلامت، دو به قناعت.
بسیار
خوب. البته حضرت در پایان یه کمک مالی هم بهش کرد، اینم اگه کسی خواست ائمه اینجوری نصیحت میکردن
کمک هم میکردن،
اما کمک مالی هم.
بسیار خوب. آخر ممنون، متشکرم از شما. وقتمون تموم شده، انشاءالله فردا به حضور جای ماندگاری خدمتون خواهیم رسید. بهترین ها در نیام نصیبتون. به اتفاق جو حسینی از خدمتون مرخص میشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما جناب.